بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 5، استاد فرهانی، سه‌شنبه 19 آبان، صفحه 87.
رسیدیم فکر میکنم به صحیحه حلبی. الحمدلله شکر. رسیدیم به صحیحه حلبی و نحوها صحیحة الحلبی فی الفقیه عن ابی عبدالله. درسته دیگه، اون دوتا روایت اول خوندی و درسته. و علاوه نحوها صحیحة الحلبی فی الفقیه در من لا یحضر آمده عن ابی عبدالله از آقا حضرت صادق صلوات الله سلام. قال روایت این است: فی الحیوان کلهی شرط و ثلاثت ایام للمشتری. باز دلالت این روایت نظیر روایت قبله. تو روایت اولی مناسبت سوال و جواب داشتیم، چند تا چیز داشتیم توضیح دادیم. اونجا این حصر برای مشتری قابل اثبات بود، قابل استفاده بود، راحت تر با قرائن سیاقیهی که وجود داشت. اما تو روایت دوم فقط قید للمشتری بود. ما اینجا میخواستیم استفاده کنیم، باید این قید و مفهومی حساب میکردیم که انتفاع دل انتفاع بده، یعنی استفاده از مفهوم مخالف میکردیم. حالا یا لقبه یا وصفه، یا میگیم کلن قید رو باید ذات مفهوم میدیدیم. این خودش محتاج به معونه بود. خوزی البته دادیم. اینجا هم همونطوره ماجرا، تو این روایت هم همینطوره. البته سند روایت هیچ مشکلی نداره، مثل سند روایت قبلی نیست. روایت اول سندش خوب بود، روایت دومم که روایت سومم که اینه سندش خوبه. البته مرموهای مروج و بعضی ها گفتن که شیخ که گفته فلفقی قید فلفقی ها ورده، چون این روایت یه سند شیخ هم داره، شیخ در تهذیب، لکن به این که سند شیخ قابل خدشه است قید فلفقی رو آورده که بگه سند فقیه بهتر. حالا چرا اون سند شیخ قابل خدشه است در تهذیب؟ به خاطر اینکه روایت رو شیخ از حسین بن سعید نقل کرده، حسین بن سعید اهوازی. بعد اون سند شیخ به اصل حسین بن سعید توش مشکلی هست. واقعا این استدلال استدلال غلطیه، چون اصل حسین بن سعید و حسن بن سعید و علی بن مهزیار که ستام اهوازی بودنه به قدری مورد اعتنا بوده از جهت کثرت و وفور روایات احکامی و مورد عمل که اصلا این جنبش محل بحث نبوده. نه اینکه حالا اون نفری که در سلسله شیخ به حسین بن سعید خدشه‌دار هست یا نه، شیخ وسوخ داشته به رسیدن اصل به دستش، مخصوصا که شیخ و اینها از طریق سماع میگرفتن، نه از طریق وجاده به این شکلی که ما دنبالشیم امروز که بعد بگیم وجاده بود است و شیخ یه نفرم واسطه است و او یه نفر واسطه هم نمیشناسیم. سماع اینطوری، اونا که از طریق سماع میگیرن یه اصل رو چند سال پیش یه استاد تلمس میکنن، میخونن، هم سندن، هم دلالتن، هم قرائن سیاقیه، هم قرائن مقامیه که غیر مذکوره، هم اعراب و اعجام. لذا یه حرف، اونم در مورد اصل حسین بن سعید، یه بار مثلا یه حرف رو در مورد یه چهار تا روایت از یه کسی میخواییم بگیم آقا شیخ از علی ابن سوید یه روایتی مستقیم نقل کرد از اصحاب حضرت رضا فقیه هم نیست، بعدا شیخ سندی داره و سند فیه نظرم، اما بین اصول اونم اصل حسین بن سعید، یه سری اصول بین اصول اربعه رتبه شون از جهت قابل تمسک و استدلال و حجم روایات احکامی خیلی بالاه، مثل اصل حریز ابن عبدالله سجستانی، مثل اصل حسین ابن سعید و حسن ابن سعید اهوازی. جانم حریز و حریز ابن عبدالله سجستانی و این عده. لذا بعیده که شیخ قید فلفقیه ها آورده به این نیت بوده، کمان که تو مکاسب هم داریم جایی که شیخ تصریح میکنه که فتحذیبه یا از شیخ، در حال که سند دیگه هم داره، او سند دوم هم معتبره و کیفکان روایت مشکل سندی نداره. روایت چهارم و صحیحت و ابن رعاب. ابن رعاب هم که علی ابن رعاب کوفیه که ثقه است، شیخ در فهرست میگه جلیل القدره، غیر از اینکه ثقتون رو تصریح میکنه ثقتون جلیل القدر، اینم که مشکلی نداره.
شیخ سماع کرده شاهد
چرا؟
شاهد این شیخ سمام کرده
به... مسلمه این یه چیز مشکوکی نیست که شاهد بخواد. اصلا تمام تمسک اعلام به کتب اربعه در مقابل سایر کتب اینه که روایات مورد در وارد شده در کتب اربعه روایات عن طریق سماع بودن. یعنی حتی مثلا در مورد بعضی از کتابهای دیگه خود صدوق سوالاتی وجود داره پیششون با اینکه صدوق بوده، مثل علل، مثل بعضی از بخشای معان الاخبار، اما در مورد کتب اربعه ای شک وجود نداره، کما که در مورد شیخ و معاصرین شیخ هم این مطلب وجود داره، کما که مثلا در مورد روایاتی که خدمت شما عارضم تو حساب تو حفل اقول جمع کرده این سوال وجود داره، با اینکه تو حفل اقول هم تو همون زمان قبل از قرن پنجه، اما باز این وجود داره که لعله. اما نسبت به شیخ، نسبت به صدوق، نسبت به کلینی علیهم الرحمه، اونم نسبت به روایات واردهی در کتب اربعه ای محل بحث نیست با این قید. سألتو و از هر من الکل صحیحت و ابن رعاب المحکیت عن قرب الاسناد. ببین الان این روایت با قرب الاسناد حمیریست دیگه، ربطی به کتب اربعه نداره، لذا صحیح هم هست. بعدا انشاءالله ما باید تو علم رجال بحث کنیم، مقابله کنیم اون روایت مرسله قابل تمسک که تو کتب اربعه با صحیحه کتب دیگه شاید بعضی وقتا معادل بشه یا رتبش اقوا بشه، بخاطر همین توضیحی که عرض کردم. حالا جاش علم رجال البته اینجا نیست، یعنی باید بحث بشه. اما خب و از هر من الکل صحیحت ابن رعاب المحکیت هم قرب الاسناد حمیدی عثمان الله علیه. باز قرب الاسناد سندش سند خوبیه، ان احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، ان حسن ابن محبوب که قیل از اصحاب اجماع، یعنی تازه اونجایی هم که تو سته ای که حسن ابن محبوب اومده کشی رضوان الله علیه اول حسن ابن محبوب گفته بعد گفته قیله که کی جایگزین او بشه، یعنی باز حسن ابن محبوب تو نقل کشی اول رتبه شه. انا علی ابن را حسن ابن محبوب هم میدونید دیگه، ما دو تا ابن محبوب داریم، یه حسن ابن محبوب داریم که تو سند نزدیکتره به حضرت رضا، یه محمد ابن علی ابن محبوب داریم که تو سند به ناقل نزدیکتره، به اون در واقع کسی که نقل حدیث کرده نزدیکتره، چون از اصحاب آقا امام هادی و آقا امام حسن عسکری است. البته ممن لم یروی عنهم، محمد ابن علی ابن محمود روایت مستقیم نداره ولو معاصر بوده نداره، همیشه از صاحبان اصل یا روایت مستقیم با واسطه نقل کرده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، حضرت سوال کردم، عن رجل اشترا جاریتن. دوستان ببینید اون سه تا روایت وسط سندهاش، حالا سندشو که بحث کردیم، سه تا روایت وسط فقط جمله فل حیوان کلی کذا رو داشت، لذا تمسک که به او تنها قرینه ای که برش بود استفاده از مفهومی بودن غیر للمشتری بود. اون سه تا روایت وسط این تو بود، اما روایت اول سوال و جواب توش بود، چیزای دیگه هم توش بود، دال ما دست بازتر بود، راه وسیع تر بود. اینجا باز همینطوره. سألت ابا عبدالله عن رجل اشترا جاریتا، لمن الخیار، برای کی خیار هست؟ همین مقدار کافی بود، اما دوباره سوال رو ادامه میده، لمن للمشتری او للبائع او لهما، باز لهما هم تصریح میکنه لکره، برای هر دو محل بحث ماست، چون لهما رو بعدن میخونیم انشاءالله، قابل تعویل هم هست، میگیم لهما یعنی بینهما، نه لهما یعنی لکلن منهما، اونم قابل خدشه هست اما احتمالی میتونیم داده بشه. اما اینجا دیگه تصریح شده، مقابله هست، سوال و جواب هست، تسلیس فروز سوال هست، بعد تأکیدم میاره کلی هما محل بحث منو دیگه دیگه را رو باز کرده. قال حالا شیخ سن. حالا شیخ این قید قرب الاسناد آورد که بکشه روایت، حالا میبینیم ان شاء الله، حالا میبینیم. قال الخيار لمن اشترى ثلاثه ايام نظرتن، نظرتن یعنی انتظارن. ما بعدا از این قیدی استفاده دیگه باید ببریم، حالا فعلا زوم نمی کنیم روش، ما فعلا دعوامون سره
اینکه برای چه کسی خیار هست کاری به این قید نداریم، اما بعدن این قید برای فوریت یا عدم فوریت یک برای مراعا بودن تصرف در عوض این تا پایان خیار دو این قید استفاده میشه. نه نیست، حالا میبینیم بحث میکنیم در موردش، اگه روایت زنده بمونه بعدا ببینیم چی کار میخواییم بکنیم. پس این قیده خودش میتونه صاحب احکامی باشه، فعلا محل بحث ما نیست. فاذا مضت ثلاثه ایام فقط وجب الشراء، وقتی سه روز تمام شد اون موقع معامله واجب میشه، یعنی لازم میشه. جانم
جاریه.
بله بله بله، بحث میکنیم، بحث میکنیم که ملحق به حیوان
موضوعی.
بله. و انسی شیخ هم معنا کرد مراد از حیوان هم در واقع مصدر موجود در اسم حی بودنش و موجود زنده، یعنی حیوان به علم. و انسی خب تمام شد آقا، ما سابقه عرض کردیم خدمت شما، پس دلائل قول اول به پایان رسید، آخرین 4 تا دلیل آوردیم، دلیل آخرمون روایات بود، روایات هم 5 تا روایت شد یا 4 تا روایت شد؟ 4 تا روایت شد؟
نه بس
صحیح ابن رواب، بله یه صحیح ابن رواب هم داشتیم، اون دو تا اونجا داشتیم، دو تا اینجا، 4 تا و اینم یکی، 5 تا، 5 تا روایت شد جز یکیش، بقیهش سنداش هم با حساسیت ویژه هم که بررسی بشه قابل اثبات هست، ولو او یکی هم قابل حل بود، اما حالا دیگه بخوایم خیلی حق خوبی بررسی کنیم باز قابل تمسکن. خب قول اول تمام شد، قول اول گفتیم للمشتری خاصتن، گفتیم در مقابل این دو تا قول دیگه وجود داره که من توضیحشو دادم، گفتم قول سوم از جهت مقسم مقابل این دو قوله، بعد قول دوم و قول اول پیش میاد. خب حالا شیخ بخواد وارد قول دومه به حسب عبارت خودش بشه، قول دوم ثبوت و حول کلیه ما، ثبوت و خیار الحیوان للمشتری و البائع. خب دوستان عنایت کنید، قائل به این قول سید ابن سید مرتضی و سید ابن طاووس. خب حالا سید مرتضی در انتصار گفته این قول مجمعون علیه بین الاصحابه، یه جمله بگم این رو در مورد انتصار. ببینید دوستان از یه جهت این از این فوتکوزگری هست، بعدن یه جاهایی به کارم رو میاد. اجماع ما یه بار اجماع انتصار و با اجماع خلاف و ناصریات و اینا با هم عطف به هم میکنیم، میگیم این اجماعات چون تو مقام فقه مقارنن و مقابله با آمن و کتاب ها اینطوری بوده، اون آقایونم حالا با مبانی که تو بحث اجماع گفتیم و اینا محرز می شده براشون و اینها، دعایی وجود داشته که ادعا اجماع کنن، بگن این اندناس، دیگه خاکریز نمیخوایم بدیم با اونا، میگیم اندناس در مقابل اندکم، مقابله است دیگه، لذا اونجا دعایی وجود داره، انگیزه وجود داره، بعدش هم میگیم لذا به اجماعات این کتاب ها نمیشه زیاد تمسک کرد. این ما هو المشهور، یه حرف درستیه، اما اجماع انتصار و ناصریات مرتضی علیه الرحمه یه فرقی داره با اجماع خلاف شیخ طوسی. اگر سید مرتضی یه فتوایی بده بعد ادعای اجماع کنه رو فتوا، همون توضیحی که خودتون گفتید برای سید مرتضی و شیخ طوسی محرز بوده که این فتوا فتوای درستیه، لذا هم نسبتش دادن به کل، مخصوصا هم که مقابل عام است. اما سید مرتضی کسیه که خبر واحد رو حجت نمیدونه، خب این معنا داره، وقتی یک کسی خبر واحد را حجت ندونه، امروز اگه تو اصول بگن یک کسی خبر واحد را حجت نمیدونه، اولین چیزی که به ذهن میاد چیه؟ این باید قائل به انسداد بشه، خبر واحد نباشه دستمون از احکام و منابع احکام کوتاه. شما تو رسائل تو بحث جمع حکمانداری خوندید زید مرتضی ابن ادریس اینا با این که قائل به فقط یقین و قطع در باب خبر بودن و خبر زنی رو حجت نمیدن، انسدادی نبودن، انفتاحی بودن. خب چه جور انفتاحی بودن اما خبر را خبر واحد و زن یا حجت نمیدونن. اینم برمیگرده آقای رفاعی به همین ماجرای سماع مقدار زیادیش، خدا رحمت کنه محقق بروجردی که چقدر سر این سماع و آثارش تو فقه کار کردن و گفتن و بیان کرد. اونا قائل به انسداد نمیشدن. چرا نمیشدن؟ روایاتی که محفوف و قرینه قطعیه بودن زیاد بودن براشون. او وقتی ادعای اجماع میکنه به خلاف شیخ طوسی، شیخ طوسی خبر واحدی هم هست، یعنی الزاماً لازم نیست خبر محفوف به قرینه قطعیه باشه. لذا سید مرتضی وقتی میگه مجمعون علی بین الاصحاب، یعنی به ذرس قاطع من این خبر برام محفوف به قرینه قطعیه است و محرزه برام، همین مقدارش ثمره خواهد داشت. یه جاهایی تو فقه خواهید دید انشاءالله، مثلا تو طهارت و صلات زیاد داریم، یعنی زیادتر از جای دیگه، ولی خود عدد عددش بالا نیست کل ماجرا، اما تو طهارت و صلات بیشتر داریم. میبینی ابن ادریس تمسک میکنه به یه روایتی، ها این روایت هم گاهی ممکن تو کتب اربعه هم نیامده باشه. بعد محقق خویی که محقق خوییه میگه ابن ادریس گفته قبوله برام. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه ابن ادریس نه خبر زنی رو حجت نمیدونسته، این خبر محفوف به قرینه قطعیه بوده، در فلان اصلم بوده، طریق ابن ادریس به اصلم معلومه و کذا و کذا تمام. این ماجرا که یک کسی قائل به خبر زنی نباشه و جزو محتاطین و مسلمین فقه ما باشه مثل سید مرتضی بعد ادعای اجماع کنه، این برام اولفه، حالا برام ماهایی که یه خبری میخوایم که وسوق به صدورش پیدا کنیم، ما هم دنبال خبر قطعی نیستیم، یعنی از یه طرف وزن روایت خیلی لازم نیست بره بالا تا برام ما حجت بشه، اوبر یه آدمی است که این چنین روایتو داره حجت میکنه، مجموع اینها ممکنه روایت رو نجات بده.
شاید تو استنباط از خبر
دلالت رو بحث میکنه، فعلا سند رو داشتن میگفتن،
صرفا ادعای اجماع کردن.
نه خب میدونیم از بیرون، اینو میدونیم، همه مقدمه گفتم که بگم میدونیم، اون میشه دلالتش، باید بحث کنیم در موردش. خب سید مرتضی این قول رو گفته، ثبوت او للبائع ایزن علاوه بر مشتری، بر این قول ادعای اجماع هم کرده. اما حالا ادعای اجماعی که سید کرده بر قوله نه بر روایت. روایت رو کی آورده؟ حالا میگیم تو ادله، روایت رو اولین کسی که تمسک کرده علامه است، بعد از علامه اشتهره، این وجه ضعف. اینم داشته باشید، چون الان تو بحث میخوایم یکم بحث سندی دلالی کنیم، من گفتم اول مقدمات بحثو چون نمیگیمشون تو عبارت، اما اینا برام گفتم فوت و کوزگریه، کسی حواسش به اینا باشه بعد میفهمه چرا این همه استدلال داره کش و قوس پیدا میکنه. اگه خیلی خوب بود اگه سید مرتضی اشاره‌ای و ایمایی به این روایت هم میداشت و ادعای اجماع میکرد، دیگه پیلفکن میشد دعوا برای که کسی عبور کنه از این. اما سید مرتضی ادعای اجماع بر قول کرده، البته ظاهرا روایتش منحصره، اما روایت رو اول کسی که تمسک کرده علامه است و علامه چهار قرن بعده، پس اینم یه وجه ضعفیه. حالا تا ببینیم چیکار می‌خوام بگم. بر این قول سه تا دلیل وجود داره. دلیل اول ادعای اجماع سید مرتضی. دلیل دوم که گفتم روایت که علامه تمسک کرده و بعدش هم مشهور شده. دلیل سوم عنایت بفرمایید توضیح اصولی داره. استصحاب کلی قسم ثالثه. چه جوری؟ یادتون بیاد کلی قسم ثالث، استصحاب کلی قسم ثالث در جایی بود که فرد اول یقینا حادث شده، یقینا هم زائل شد، اما مشکوکه که مقارنا للفرد الاول یا بعد الفرد بعد خروج الفرد الاول فردی به وجود آمده که همین فرد دوم هم قابل استصحاب نیست، چون شک در حدوثش داره، یقین سابقی وجود نداره، لکن همین مقدار شک در حدوث فرد دوم، حالا یا مقارنا مع الفرد الاول یا بعد خروج الفرد الاول، تقدیر بحثی بود، کافی بود برای ما که شک در بقا رو برای
کلی
بسازه. همین مقدار شک در فرد ثانی کافی بود که شک در بقا رو برای کلی بسازه. که شیخ حالا ان شاء الله رساله استصحاب رو میخونید، شیخ ان شاء الله از بین اینها اونیو که فرد اول مقارنا للفرد ثانی، فرد ثانی مقارنا للفرد اول شک در حدوثش داریم و قبول میکنه، اما اونی که فرد ثانی بعد خروج فرد اول بخواد بیاد رو، اون رو استصحاب کلی قسم ثالثش رو قبول نمیکنه. حالا در مانه نفی دقیقا همون قسمی که شیخ قبول داره. چرا؟ عنایت کنید، ما که میخواستیم خیار حیوان قبول کنیم اول مبنامون رو گفتیم، اشکالی که نداره که توی جایی دو تا خیار باشه، سه تا خیار باشه، چهار تا خیار باشه، الزامی نداریم یک خیار وقتی بود دیگه بقیه نیست، بعدی باید از در طول ای با پایان ای شروع بشه. لذا وقتی میگیم خیار حیوان معنیش اینه که چون علافرض، علافرض که میگیم خیار حیوان داریم، چون مبی امام مثلا حیوانه، من آنی که به تو و اشتری تو گفته شد خیار حیوان شروع شد، ولو این که چون مجلس واحد خیار مجلس هم هست. پس خیار حیوان به عنوان فرد دوم ما، خیار مجلس فرد اول، خیار دوم فرد، خیار حیوان فرد دوم، فرد دوم مقارنه با فرد اول قراره به وجود بیاد. حالا حالا که شد از این قسم، حالا پیاده کنیم ما نحن فی رو. خیار مجلس یقینا حادث شد و یقینا هم زائل شد. خیار حیوان برای بای مشکوک الحدوثه، اگه حادث شده باشه اما اول حادث شده، پس شک در حدوث داریم، اما شک در حدوث مقارنت مع الفرد اول. خب شیخ میگه هیچ کدوم از افراد نه خیار به ما انه و حیوان و نه خیار به ما انه و مجلس نمیخواد استصحاب بشه اینجا، ما صرف جواز و تزلزل میخواییم استصحاب کنیم، صرف جواز و تزلزل عقد، جواز و تزلزل عقد برای بایه به توسط خیار مجلس آمد و الان شک در بقایش داریم، حیث تعلیلی شکمونم شک در حدوث خیار حیوان برای بایه من اول لحظتنه، استصحاب میکنیم کلی جواز و تزلزل عقد را. خب تمام شد. حالا تا ببینیم بعدا بخواییم تو رد ببینیم، شیخ البته این رو رد نمی کنه ها، این دلیل رو ببینیم شیخ میره رو روایت، اما بعدا این قابل رد هم ممکنه باشه، نه از جهت ارکان استصحاب، از جهت استفاده هایی که میخواد بشه. چون آقای مظفر براتون گفت، شیخ هم مفصل براتون میگه تو پاراگراف آخر استصحاب کلی که چاپ به کنگره صفحه اینوری کتاب میشه، هم یادم من اونجا آخرین پاراگراف دوباره اینو میگه و رد میشه از بحث. هر جا ما بخوایم از کلی به مصداق بیایم اصل مثبت میشه، هر جا بخوایم از کلی به مصداق بیایم اصل مثبت میشه. حالا که اینطور شد، ما فقط آثار کلی و جواز رو باید داشته باشیم. آثار کلی و جواز چند تان مگه؟ نه که بده سقرویان یه جاهایی میریم ممکنه بخوایم از این استفاده کنیم، استفادهش فایده نداشته باشه برام. خب بخونه همیه تیکرا. و عن سیدنا المرتضی قدس سره و ابن طاووس رضوان الله علیه ثبوته، ثبوت خیار حیوان للبائعه ایزا حکی عن الانتصار، از انتصار نقل شد دعوال اجماع على این قول، یعنی ثبوت للبائعه ایزا ایزن ها اونه که مشتری رد. خب حالا یه دلیل اجماع بود، دلیل دیگه لأصالت جواز العقد من الطرفین بعد ثبوت خیار المجلس، اصالت جواز العقد، تزلزل عقد کلیش من الطرفین، برای مشتری که ثابته، دعوا نداریم، دلیل اجتهادی داریم، مشکل نداریم. بعد ثبوت خیار المجلس گفتیم دیگه، او فرد اولش که فرد بود. دلیل بعدی، دلیل سوم، بله صحیحه محمد ابن مسلم، سندش هم قطعا معتبره، المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک، ما سوای حیوان من بیع حتی یفترقا. دوستان لسان تقدم و تأخر ای مثل لسان روایت اولیه بود که دوتا سوال توش بود. من اونجا توضیح دادم، گفتم که ان اول روایت فرض کرده ما مبیعمون حیوان باشد یا غیر حیوان، تا ببینیم خیار حیوان باشد یا خیار مجلس. الان اینجا هم همینطوره تقریبا، چرا اینو گفتم؟ بعضیا نه اینکه میخوان قائل به او روایات بشن، گفتن آقا این روایت اصلا باطله. گفتن چرا؟ گفتن بخاطر اینکه این روایت اومده در غیر حیوان خیار مجلس تصور کرده، حالا که خیار مجلس عمومیه. حالا این اولا روایت اینطور فرض نکرده، ما به الافتراق دو مصداق رو داره میگه، دنبال ما به الاشتراکشون نیست. ثانیاً اگه باشه سلم نخواه، این در مورد روایت اولی خود شما هم چاره. مگه تو روایت اولی همین نبود که گفتیم سوالات وجود داره؟ هرچی اونجا گفتید اینجا هم بگید. خب اونجا هم میگید، اونجا هم توجیهش میکنید، همین هم بکنید، مشکل حل میشه. خب
تو استثناء خود جواز حاصل خیار
حیوان
با خیار
نه تو استثناء هرکی
که شیخ اول
معادلت میزنم
برای استثناء ملکیت
استثناء اصالت اللزوم، استثنایی که استثناء اثر بود لزوم نتیجه داد. خب
اینجا میگیم جواز حاصل به این خیار میخوره، خود جواز فرق نمیکنه، ما نفس الجواز استثناء
مثلش. حالا اونجا ببینیم مثلا شیخ خاص مصداق اثبات کنه یا نه، این مسلم نیست. اگر خاص اثبات کنه باید با مبنامون توی استصحاب کلی حلش کنه. هر جا قضیه کلی تبدیل بشه به اتصاف عنوانی اصل مثبت، این قاعده شیخ. مگر شما این قاعده عدول کنی یا این قاعده رو موجب جزئیه کنی؟ اگه موجب کلیش که هیچ رایی نداره.
مثلا
چه
نیازی
میدونم شیخ خفت.
نه
نمیدونم، میخوای اجتهادی خودت ببینی چیه، یا اول ببینیم شیخ چرا گفته. وقتی من میگم شیخ گفته، نه اینکه مجادله میکنم باهاتون، شما برید اول ببینید دلیل شیخ چیه، بعد نظر بدیم از این جهت. وقتی میگم شیخ گفته آره و به ها. خب آقا حالا این روایت آمد، ببینید دلالت روایت چه جوریه. المتبایعان بالخيار. آقای رفادی استصحاب ول کن بیا با، چون رد شدیم از این. المتبایعان بالخیار، ظاهر عبارت مثل ظاهر روایت مجلسه. اونجا هم المتبایعان داشتیم، البیعانه بالخیار داشتیم، اینجا هم المتبایعانه. ظهورش در چیه؟ یعنی لکل من المتبایع، کما که تو خیار مجلس میگفتید لکل من المتبایع. خب اینو میگم چون بعضی خواستن بعدن تعویل دیگه ای بیارن تو روایت. ظاهر اولیش نه، المتبایعان به خمس، البیعان به خیال کل من ما، هر چی اونجا گفتی اینجا هم میگی. خب وقتی اینطور شد و به ها با این روایت تو خاص است، تخصیص میزنیم چی؟ اصالت اللزوممون رو. حالا اساس اللزوم یا عمومات اللزوم مطلقا. اگر کسی گفت آقا در موردی بود که تقریر کردیم خیار مجلسی نبود، افو بالعقود از ابتدا اصالت اللزوم رو می آورد. خرج المشتری بقی الباقی، میگیم نه، خرج المشتری و البائع فل حیوان بقی الباقی. یا اصالت اللزومی که با روایت بعد الافتراق جلسه قبل صدر عبارت، اصالت اللزوم از این دلیل خیار مجلس هم نتیجه گرفتیم. از افتراقا وجب البیع تسری داشت، یعنی برای آن بعد از خیار مجلس. حالا جناب شیخ میخواد حالا این روایت را رابطهشو با روایات و قول قبل مقایسه کنه، فعلا به صدد اینه که این قول اثبات کنه تا بعد ردش کنه تمام آنچه که میشه در وجه تقویت این قول گفت. آقا عنایت کنید حواسا با من، شیخ چند تا مطلب میگه. اول روایت آخر رو میزنید، روایت آخر قرب الاسناد بود، روایت آخر قرب الاسناد. شیخ میگه روایت قرب الاسناد صحیح هم که باشه که هست، صحتش در مقابل صحت روایت ابن مسلم نمیتونه بیسته. آقا صدوری داریم میگیم ها، فعلا بحث ما دلالی نیست، بحث ما صدوریه. میگیم اون روایت حجیتش لا تقاوم حجیت روایت محمد ابن مسلم. چرا؟ روایت محمد ابن مسلم اولا از محمد ابن مسلم در مقابل علی ابن راه، محمد ابن مسلم جزء او سته است که لا یرونه اجمعت الاصابه وچه وچه. خب یه نکته فنی تو عبارت هست، شیخ تمسک به قاعده اصحاب اجماع نمی کنه. عبارت شیخ شبیه او هست، بعضی هم زدنش به اصحاب اجماع، اما شیخ تمسکش به اصحاب اجماع نیست. توضیح و زاله قاعده اصحاب اجماع از کشی رضوان الله. شیخ هم در اختیار معرفت رجال کشی قاعده اصحاب اجماع را از کشی نقل کرد. اما در عده یه عبارت هایی داره غیر لسان قاعده اصحاب اجماع. در عده عبارت شیخ مازاد بر لا یرمون الا ان ثقه، مازاد بر او اثبات میکنه که ان در دوران روایات این سته اول، هم در مورد بقیه نیست، سته اول با بقیه این سته قبولشون محکم. یعنی اگر، یعنی کنه اگر ما بودیم بعد از حضرت باقر و حضرت صادق امامی نمی داشتیم، می گفتیم اماممون زرارت ابن عیان و محمد ابن مسلم در باب احکام. عبارت شیخ اینه که این بعدا برای نجات بعض از روایات به درد ما می خوره. تو عده چیزایی هست، فواید رجالیه یه غیر رجال شیخ و فهرست شیخ، مثلا در مورد علی ابن حفظه بطائنی هم باز داریم تو عده چیزایی که بشه روایتاشو نجات داد یا علاقه بعض از روایتاشو نجات داد. حالا شیخ اینجا، شیخ اعظم تمسک اشارش به عبارت عده است، یعنی لسان عبارت معلومه که ناظر به عبارت عده داره اینو میگه که تو عبارت عده این وجود داره که ما عدد دوران بین سائر سقاط و محمد مسلم، محمد مسلم معتبر برام. حالا شیخ میگه اولا این روایت مال محمد ابن مسلم و عمر علی ابن رافعی توزید، ثانیت روایت محمد ابن مسلم در اصول اربعه، اصول اربعه ما آمده، در کتب اربعه آمده، روایت علی ابن رعاف در قرب الاسناد حمیری آمده. قرب الاسناد کتاب غیر مشهوری هم نیست که بگیم کتب مصنفین کتب اربعه ازش غفلت کردنه، موجود بوده به مرعا و مسمعه هم بوده، اینم نقل کردن ازش. خب یه احتمالی بدید. خب چه جوری رو کتاب بوده؟ حمیریز از اصحاب امامین اخیرین ما هست، در کتابش مضبوط هست به مرعا و مسمع اسم مصنفین کتب اربعه هست، نقلم نکردنه. شیخ پس ما روایت قرب الاسناد در جهت صدوری مشکوک، ولش کن اندت دوران با این روایت
دیگه دست اونا بوده،
تعارض صدوری درست کردی.
در اینکه کتاب
بازار است، خیلی ازش نقل کردن، جای دیگه واضحه که نقل کردن. خب شیخ میگه اما اون سه چهار تا روایت اول چی؟ دوستان حالا اینجاست که ثمری اون توضیح من معلوم میشه. قرب الاسناد و روایت اول تمسک به مفهوم نمی کردیم توش، اما ستای وسط تمسک به مفهوم داشتیم. روایت قرب الاسناد عدسمون گرفته شد که قرینه سیاق توش بود، لذا نمیرفتیم تو مفهوم، میگفتیم منطوق اما سیاقیه. اما ستای وسط مفهومیه. شیخ میگه پس قرب الاسناد رو بذارید کنار، برگردید سراغ روایات قبلی. خب انقلت روایات قبلی سندشون با این مکافئه، به خاطر که اولا اونجا روایت اول از فضیل ابن یسار بود، فضیل ابن یسار نهدی هم مثل محمد ابن مسلم جز سته اوله. هیچ دومی هم، حالا دومی سندش یه ذره اینطوری بود، ولش کنیم حالا که قد حساس شدیم رو سند فعلنی جلسه. روایت سومی که از حلبی بود، حلبی هم نمیگیم مثل سته است اما کم از اونها نداره. روایت سومی که از حلبی بعد اون روایات سگانه چارگانه اول ما در کتب اربعه هم ذکر شده. اونا اتفاقا روایت حلبی هم در فقیه بود و هم در تهذیب. پس یه حرفایی که در مورد سند قرب گفتید در مورد اینا نیست، چه کار کنیم؟ شیخ میگه اینجا بحث دلالی داریم با تو. بحث دلالیمون هم اینه، وقتی ما میتونیم جمع دلالی کنیم، با جمع دلالی دیگه نوبت به ترجیح سندی نمیرسه. چرا؟ چون جمع دلالی معناش تعارض غیر مستقره، معنیش که ما تعارض نداریم تا نوبت به مرجحات برسد. حالا جمع دلالی چیه؟ خیلی سخته البته قبول کردنش. شیخ میگه جمع دلالی به اینه، برای قول جمع دلالی به اینه که ما بگیم که آقا اون روایاتی که قید للمشتری رو گفتن، یادتونه که میخواستید از مفهوم ازشون استفاده کنید، یعنی باید قبول کنید قید قید مفهومیه، قید قید مفهومیه. خب با وجود این حجت معتبره وقتی اونا رو نگاه کنیم، یعنی ما یه حجت معتبری داریم، مثلا اضافه کنید سید مرتضی ادعای اجماع کرده، یعنی حجت خبر زنی هم قبول نداره، این خبر براش محفوفه به قرینه قطعی بود. حالا اینا به کارمون میاد، اینا رو که میچینیم دورش وزنش سنگین میشه، میگیم این روایت معتبر محکم خوب گفته للمتبایعان، للمتبایعین الخیار، یا چی؟ المتبایعان. آره، حالا او میگه که برا هر دو هست، اون سه تا روایت بالا قید للمشتری داره، چه اشکالی داره که ما بخاطر جمع بین اینا بگیم اون للمشتری قید خارج مخرج الاغلبه، چون اغلب مبیع حیوانه، اغلب که عوضو که حیوان قرار نیست، ثمن حیوان مبیع حیوانه، غایت الامر وقتی هم مبیع، حکمتش هم که یادتونه این عیباش مخفیه، باید دست مشتری باشه که مشتری تست کنه معلوم بشه براش، معرض بشه براش، روز شکدار نگیره. لذا امام هم مخرج الاغلب ای قید را بیان کرده، این خلاف ظهور دلیل نیست. جلسه قبل یادتونه ما یه ذره حساس شدیم روش، تونستیم شک کنیم که ایلل مشتری قیدی باشد که انتفاع اندل انتفاع بدهد، لذا تو روایت اول با مناسبت سوال و جواب و اینا سعی کردیم این ماجرا رو درست کنیم. حالا که حجت معتبره میبرش داریم، فلیه کن که کرد این توجیه رو در مورد این روایت بکیم. بخونم هم یه تیکر رو جان. قبول دارم، اینو قبول، حالا رد میکنیم، اما اگه کسی بخواد استفاده کنه جای ای استفاده هست، به شرط اینکه همه برای همین وصلو کردم، گفتم اجماع بر قوله، به شرط اینکه ما بگیم تنها دلیل ای قول ای روایت بوده و ای روایت مد نظر سید بوده. اما خود چرا چهار قرن بعد تمسک شده اینا همه؟ ما هم همین رو قبول داریم. بله. و به ها تو خصص عمومات و خوندیم و هیه ارجح و به حسب سند، این روایت هیه روایت محمد ابن مسلم صحیحت محمد به حسب سند ارجح است من صحیحت ابن رعاب المحکیت عن قرب الاسناد. دوستان عنایتی کنی، حالا که ما اومدیم تو جمع دلالی داریم میگیم تعارض مستقر نیست، پس چرا روایت قرب الاسناد بکشیم؟ خواهی به کارمون میاد بعدا. کشتیمش الان با اشکال سندی، گفتیم یه اصلا میذارمش کنار، جمع
دلالی
نمیشه
که اون
سریعه
در اینجا
برای مشتری کنم. ها سریحه، بگم صحیحه روایت قرب الاسناد سریحه باشه، وقتی ما جمع دلالی کردیم میگیم فلیه کن روایت قرب الاسناد هم ناظر به اوناست، این دیگه آسونه برامون. اگه ما سرد و شکوندیم میتونیم، اما دیگه روایت نمی کشیم، زنده نگرش میداریم برای کارا بعدیمون ما که. لذا ای کاش اینا سلمنایی میگفت شیخ، یعنی شیخ اول اون جمع دلالیه رو میگفت، بعد میگفت حالا سلمنا که جمع دلالی هم نداریم، قرب الاسناد نکته ایم مضافن به این مطلب، تو قرب الاسناد نکته دیگری هم هست. لقد سرحو، چون ما آینده که خبر نداریم چه خبره، ما فعلا داریم میریم جلو تا مسئله استنباط بشه، یعنی فرض اینه که تو درس خارج ما هم نرفتیم بقیه رو استنباط کنیم، مصادره که نمی کنیم، بعدا ممکنه همین روایته برای اون یه جایی نجات اون بده از یه منجلابی یه چاهی یه مصیبتی، چرا ما بکشیمش الکی روایت لاحجت کنیم از کار بیفته. و قد صرحوا بترجیح روایت مثل محمد ابن مسلم و زراره و ازرابهما علی غیرهم من السقات، صرحوا بترجیح، نه یعنی قاعده اصحاب اجماع، قاعده اصحاب اجماع فقط میگه لا یرمون عن ثقه، اجمعت العصابه علی تسلیم ما یسع عنهم، شیخ دنبال چیه؟ صرحوا به ترجیح، این تصریح به ترجیح کجاست تو عده است؟ لذا او عبارت غیر قاعده اصحاب اجماعه، لذا با مبنای کسانی مثل استاد من حضرت آیت الله مؤمن حفظه الله تعالی، وقتی ما قاعده اصحاب اجماع کشی قبول میکنیم، وقتی شیخ و بانوانی رجالی شهادت هاشو مثل شهادت حسی خودمون معتبر میدونیم، این تصریح شیخ هم یه قاعده بشه تو علم رجال، چه اشکالی داره؟ به خودش یه قاعده خیلی هم ثمر داره، زورش هم خیلی زیاده، زورش از قاعده اصحاب اجماع بیشتره. تو اصحاب اجماع میشه تردید کرد که مراد از تصحیح چیه؟ تصحیح سنده، تصحیح طریقه، تصحیح شخصه، یا وسوق به صدور روایته. اونجا میشه تردید کرد تو اصحاب اجماع، شنیدید دیگه، رجال خوندید دیگه، میشه اونجا این بحثا رو کرد. اما دیگه تو قاعده انصافا عده رو نگاه کنید، من ننوشتم عبارت عده رو براتون بیارم، رو عده نمیشه این تردید رو کرد. گفتم اینقدر زورش هم زیاده تصریح میکنه، حتی علی بن ابی حمزه رو میشه نجات داد. حداقل با توجه به اینکه مبنای شیخ الان برای ما محرزه، روایاتی رو که شیخ از علی بن حمزه تو تهذیب نقل کرده و ظاهر عبارت هم اینه که شیخ خودش بهش فتوا
داده،
اونا رو نجات بدیم. خیلی الان اینایی که گفتم قاعده های مهمیه تو علم رجال، دستمون رو تو روایت باز میکنه. خب کجا رسیدیم؟ وقت سر را گفتی مضافن، حالا بریم سراغ کتب اربعه. مضافن الی ورود ها فی الکتب الاربعه، کدوم کتب اربعه؟ المرجح الی مثل قرب الاسناد، مثل قرب الاسناد کتابا دیگه محاسن هم ممکن همینطور باشه، دیگری هم ممکن همینطور باشه، معانی الاخبار هم ممکن همینطور باشه. من الکتب، از کتب دیگری با این خصوصیت بعضی از کتابایی که گفتم میرن بیرون. حالا من الکتب التي لم يلتفت الیها اکثر اصحابنا مع بعده، حالا ان قلت آقا شاید ندیدن که نقل نکردن، اگه میدیدن میگیم نبا مع بعد قفلتهم عنها او عن مراجعتها، شاهدش اینه که یه جاهایی هم بهشون تمسک
کردن.
تمام، بریم سائر روایات جمع دلالی. و اما صحاح الاخر، چارتای قبل، چارتای قبل هم بگیم سه تا، چون یکی اون دومی هم که سندش نکته داشت علی بن اسفات بود، روایت دوم معلب بن محمد بصری. بله، میشه روایت رو نجات داد ها، اونو میشه نجات داد، اما نه نجات رجالی، چون معلب بن محمد مشکل راوی و مرویان هم داره، یعنی با طبقش و راوی و مرویان هم نمیشه توثیقش کرد، لذا راهی که میمونه موافقتش با روایات مشهوره در مقام فتواه، یعنی شهرت عملیه بیاد نجاتش بده. که حالا اینجا یه بحثی داریم که وقتی روایات دیگه هم داریم میشه و مفتابه ها هم هستن، عمل به روایات دیگر رو در قوه عمل به این روایت قرار داد، به این معنا که این روایت حجت بشه که بعدا تو متفرداتش بشه بهش عمل کرد. زوره، اثبات باید بشه قطعا، نظریه، بله آره نظریه باید بحث بشه. و اما صحاح الاخر المكافئه سنده لصحيحه ابن مسلم، تو علم رجال تفوه به هیچی نمیشه کرد، تو درایه هم همینطوره، مگر اینکه کلمه بعدتون یه حرفی از علم اصول میشه آخرش، چون مقیاس و حجیت علم اصوله، هیچ راهی ندارید. یعنی آخرش من اینو گفتم، شما میگه نه کی گفته، میگه من گفتم، میگه خب حرفو که لک نه لنا، میگیم نه مبنای تو هم همینه، تو حجیت شما هم موسوقون به بودیه، سیستم موسوقون بهیه، من دارم وسوق درست میکنم برات. خیلی اینجا مبنا را اگه ما اونجا معلوم نکنیم اینجا نمیتونیم حرف بزنیم، هر حرفی اینجا با یه مبنای اوور میسازه، با یه مبنای اوور نمیسازه. لذا قدیم ما میگفتیم بودیم طلب آقا پولیس چهار راه استنباط علم اصوله،
دوربینم
دارست؟ بله دوربینم دارست. علم اصوله که میگه الان کی رد بشه از چهار راه، شجوری از چه لاینی با چه سرعتی، ارزشش چقدر، همه اینا رو اصول معلوم میکنه. و اما صحاح الاخر المکان شما بله
خیالش قویه،
بله گفتم مثلا بگم با ماشین اومده مثلا سر را بلایی سرش بردنه مثلا بله آقا هم تنظیرش کرد دیگه بالاخره. بله اما صحاح الاخر المکافأت سندن لصحیحت ابن مسلم فالانصاف ان دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبه منطوق الصحيحه، دلالت اونها که با مفهومم هست قدرتش به حد ظهور منطوق این صحیحه ما نیست، فیمکن حملها علی بیان الفرد شدید الحاجه، فرد غالبی رو داشتن میگفتن، لان الغالب فی المعامله خصوصا معاملت الحیوان که کون و ارادت الفصل فی طرف المشتری است لا فی طرف البایه. چرا؟ چون مبی معمولا حیوان سمن که حیوان لاطلاع مشتری علی خفا یا الحیوان، برای اینکه آیون تو گوشی هم ظاهرا. بله. ولا ریبه ان الازهریته فی الدلاله، شما گیر نکنید انشاءالله. ولا ریبه ان الازهریته فی الدلاله، بله شکی در این نیست که ازهریته فی الدلاله مقدمتون فی باب ترجیح علی الاکثریه. آقا لا ریبه ان الازهریته فی الدلاله یعنی تعارض رو غیر مستقر دیدن، جمع دلالی کردن، مقدمتون فی باب ترجیح علل اکثریه. بگیم اینجا سه تا روایت داریم، اونجا یه روایت داریم، میگیم بابا خب وقتی با هم تعارض ندارن دیگه نوبت به ترجیح نمیرسه که دنبال سه تا و یکی بگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
سر اگر ما مفهوم رو هم از باب ظهور اجریتش رو پذیرفتیم، یعنی مفهوم یه روایت و مفهوم یه روایت تعارض
میشه. شیخ داره میگه که اضافه کرد دوباره، شیخ گفت این مفهوم اون منطوقه یک، دو میشه اونو خروج مغلب مخرج الاغلب قرار داد، نه که فقط بگیم چون این مفهوم از اول
مخرج الاغلب جایی که ما به تعارض به اسم جمع کنیم.
حالا تعارض دیگه نشد
خب، نه اگر که ما
و جمع عرفی کردیم، شیخ داره استفاده کرد، عریقی برای جمع عرفی گفت، یکی از مفرداتش بوده که مفهومه، فقط هم مفهوم نبود. حالا شما بذارید فردا میگم بختر بذارید
من برخورد خواب ندارم برم یه استاد قشی بدم. من خودت هم نمونیم برم 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 نمون